به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و باز هم سپاسگزار خداوندم که من فرصت داده که با شما عزیزانم باشم. فایل قبلی که روی سایت گذاشتم نظرات خیلی ارزشمندی اومد، حدود 300 خورده نظر اومد که واقعا برام جالب بود خوندنش. دلم تنگ شده بود برای اینکه نظرات شما رو بخونم، برای اینکه با شما بیشتر باشم. احساس خیلی خوبی به من دادید و خیلی خوشحالم که تونستم انگیزه ای بدم برای در واقع حرکت دوباره برای رشد و پیشرفت. من توی این فایل میخوام یه ذره در مورد در واقع نظراتتون صحبت کنم، در مورد دیدگاهی که داشتید صحبت کنم و یه چند تا قانون خیلی مهمی هم در مورد بحث ثروت و موفقیت مالی بگم. اولا که خیلی خوشحالم که در جایگاهی قرار گرفتم که میتونم به شما انگیزه بدم برای اینکه حرکت کنید. من خودم یادم اون موقع که داشتم کارم رو شروع میکردم خیلی علاقه داشتم بخونم در مورد زندگی نامه افراد موفق و بارها هم گفتم شما هم این کارو انجام بدید. وقتی مثلا این کتابی میخونم که طرف مثلا میگه آقا جایگاه من الان اینه، الان من به این موفقیت رسیدم، حالا یا مادی یا معنوی یا جسمی یا روحی یا هر چی، من خیلی انگیزه میگرفتم. یعنی خیلی احساس خوبی داشتم. مثلا طرف در مورد زندگیش میگفت آقا من توی این نمیدونم فلان جزیره یه ویلای فلان ساختم، یا من هواپیمای شخصی فلان داشتم، یا با هلیکوپترم داشتم میرفتم فلان برنامه، یه همچین حسی داشتم، یا مثلا یه همچین ماشین رو داشتم یا دارم، یا یه همچین زندگی یا همچین روابط خانوادگی. و یکی از عوامل خیلی خیلی بزرگ انگیزه دادن به من خوندن همین مطالب بود که من میگفتم که پس میشود، پس می شود. و خیلی خوشحالم که خیلی هاتون تو نظراتون گفتید که ما بعد از مثلا گوش دادن به اون فایل به نتیجه رسیدیم که پس می شود. خیلی مهمه، یعنی خیلی مهمه این باور توی وجود ما اتفاق بیفته که ما میتونیم، می شود، اگر اون تونسته منم میتونم، پس امکان پذیر است. یعنی خیلی از مواقع ما فقط به خاطر اینکه باور داریم که نمیشه یا امکان پذیر نیست ما به هدفمون نمیرسیم. یعنی شاید بگم 90% 95% مردم جهان یه سری از موفقیت ها و هدف ها و رویاها و آرزوها رو اصولا ایگنورش میکنن، ندیدش میگیرن، فقط به این دلیل که میگن با نمیشه که، با این وضع مملکت، با این وضع اقتصاد، با این وضع خانواده، با این وضع نمیدونم سن، تحصیلات یا هر موضوع دیگه نمیتونم من به اینجا برسم. بعد یه نفر رو پیدا میکنن که میگن با همون وضع، با همون مشکلات، با همون سن حالا کم یا زیاد، با همون تحصیلات کم یا هر موضوع دیگه‌ای، یا با چه می‌دونم سرمایه اولیه اندک یا بدون سرمایه اولیه، یا حتی با بدهکاری تونسته به موفقیت برسه، این جرقه تو ذهنشون میزنه که پس میشود. و وقتی که باور کنید که میشود، اون وقت راه‌های رسیدن به اهدافتون به شما داده میشه. یعنی اولین قدم برای اینکه شما به یک خواسته‌ای برسید اینه که باور کنید که میشه به این خواسته رسید. باور کن که میشه به این خواسته رسید. و یکی از عوامل مهمی که میتونه این باور در شما ایجاد کنه اینه که یک نفر تونسته به این خواسته برسه، پس شما میتونید به این خواسته برسید. یعنی من اون موقع که اون کتابا رو میخونم به شدت انگیزه میگرفتم که منم میتونم. بعد بیشتر رو خودم کار میکردم، بیشتر فعالیت میکردم. اما بس فقط انگیزه دادن نیست. یعنی من خودم میلم توی آموزه‌هام، توی کلاس‌هام، توی سمینارام بیشتر میل دارم که در مورد آگاهی‌ها صحبت کنم، در مورد قوانین صحبت کنم، نه فقط انگیزه. انگیزه یه قسمت دومیه، یعنی اصل، بیس، اون در واقع اساس صحبت‌های من در مورد قوانین جهان هستیه، در مورد آگاهی دادن به شماست. به قول مولانا در جهان هر چیز چیزی را جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. وقتی ما خودمون تغییر میدیم شرطمون عوض میشه. حالا اگه نیاز داشته باشه شرط منطقه زندگیمون عوض بشه، اونم عوض میشه. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید اگر من چه میدونم برم یه جای دیگه. من بارها و بارها گفتم اگر من با یکی دیگه ازدواج میکردم آدم دیگه ای میشدم، اگر من یه دانشگاه دیگه میرفتم اصلا زندگی متحول میشد، اگر من یه رشته دیگه انتخاب میکردم اصلا دیگه هیچی، میشدم مثلا پروفسور، اگر من یه کشور دیگه به دنیا اومدم اصلا هیچ، دنیای من متفاوت. به خدا هیچ کدوم از این اتفاق نمیفته. اگر تو تغییر کنی، تو هر کجای دنیا باشی میتونی زندگی تو عوض کنی و جهان آرام آرام شرط و موقعیت رو برای تغییر میده. من یادم اومد به یه زمانی، من سال فکر کنم 88 بود اگه اشتباه نکنم، 88 یا 89 یا 88، یکی از دوستانی که تو برنامه ما شرکت می‌کرد و خیلی تحت تاثیر برنامه ما موفقیت‌های برای خودش کسب کرده بود، یه برنامه رو گذاشته بود برای آرایشگرها توی آنتالیای ترکیه و یه استادی رو از امریکا دعوت کرده بود و این برنامه رو دیگه ران کرد و خیلی هم ثبت نام کردم. منم به عنوان مهمان دعوت کرد که بیام حالا اونجا مثلا یه صحبتی هم من با این دوستان داشته باشم یه ساعتی. برنامه‌شون فکر کنم یه هفته بود تو آنتالیا توی یکی از بهترین هتل‌های اونجا و یه استادی هم که یک فرد ایرانی بود که توی امریکا زندگی میکرد و گویا خیلی فرد مشهوری بود تو ماهواره و اینا، دعوت کردن که به اینا آموزش در واقع جدیدترین متدهای آرایشگری بده. خب ما هم رفته بودیم، بعد لا بلای حالا سر میز ناهار و شام و صبحونه و تو اون چند روزی که با هم بودیم صحبت میشد با اون دوستمون که تدریس میکرد در مورد آرایشگری. خیلی من علاقه داشتم در مورد موفقیت افراد بپرسم. خب میپرسیدم از کجا شروع کردی، بعد توضیح میداد که من اصفهان شاگرد فلان آرایشگر معروف بودم، بعد اومدم مثلا امریکا، بعد چیز نظافتچی بودم، اول پیتزا دلیوری میکردم، بعد نظافتچی توی سالن آرایشگاه بودم، بعد یواش یواش بهم قیچی دادن، من کار کردم، بعد کارم خیلی خوب بود، مشتری ها مثلا فقط میومدن برای من و بعد اون رئیس آرایشگاه، رئیس سالن خیلی حسادت کرد به من و من انداخت بیرون و بعد من خودم اینجوری شد و اونجوری شد و یه سالن زدم، بعد موفق شدم و دو تا سالن و سه تا سالن تو این ایالت و اون ایالت و فلان و بعدن دیگه تلویزیون و برنامه و ماهواره و نمیدونم رفتن به کشورهای مختلف برای تدریس آرایشگری و از این صحبت ها. من همه اینا رو میگم خیلی علاقه داشتم که بپرسم در مورد موفقیت افراد و ایده میگرفتم، انگیزه میگرفتم و تو همون دفتر داشتم مینوشتم و گفت تو چی کار میکنی؟ گفتم من کارم اینه، سمینار دارم یه همچین برنامه رو آموزش میدم و اینا. خیلی خوشش اومد، گفتش که اتفاقا اصلا توی امریکا برای همچین آدمای سردست میشکنن و من خواهر خودم رئیس انجمن فلان ایرانیان فلان جا تو کالیفرنیا، تو بیا اونجا، اصلا اونا جا دارن و سالن دارن و ممبر دارن و کلی عضو دارن و اینجوری، اصلا من خودم بعد دعوتنامه میفرستم و کل تعهداتش هم میدم، حالا بهت اعتماد میکنم، این کارو میکنم چون یه ذره برای من مسئولیت داره اگه دعوتنامه بفرستم تو اونجا مشکلی ایجاد کنی و این حرفا، ولی من این کارو انجام میدم، تو بیا اونجا و اصلا زندگی در اون رو به اون رو میشه. بعد من هم موقعی ذره فکر کردم، نوشتم آدرس ایمیلش و اینا رو که گفته بود برای من ایمیل کن و من برات ایمیل میکنم این حرفا، ولی همون موقع پیش خودم گفتم نه، من تو وقتی تو ایران نتونم به جایی برسم تو جای دیگه هم نمیتونم به جایی برسم. واقعا همه جا آسمون همین رنگه، یعنی کسی که تو ایران نتونسته به جایی برسه خیلی خیلی تو توهمه که فکر کنه اگر رفت تو بهترین کشور دیگه اصلا یه امپراتوری میزنه اونجا. به خدا این خبرا نیست. و من همون موقع دیگه اون در واقع داستان رو فراموش کردم و گفتم من موقعی از ایران میرم که واقعا به آنچه که خواستم رسیده باشم و تو شرایط عالی برم، نه به صورت در واقع التماس و بدبختی و بیچارگی و حالا اینجا نتونستیم کار بکنیم بریم ببینیم یه جای دیگه میتونیم، چون قوانین همه جا قوانین جهان همه جا داره کار میکنه، فرق نمیکنه شما ایران باشی یا امریکا باشی. یعنی میخوام بهت بگم که اگر مردی، اگر واقعا مردی، هر کجایی که باشی میتونی زندگی خودتو اونجوری که دوست داری خلق کنی. بعد وقتی اونجا به احساس خوب رسیدی، اونجا هماهنگ شدی با شرایط، جهان هدایتت میکنه به شرایط بهتر و بهتر. اول باید با اون محیطی که هستی هماهنگ بشی، اول تو اون جایی که هستی در اون لحظه‌ای که هستی باید با تغییر باورات، نه با تغییر شرایطت، با تغییر باید باورات باید به احساس خوب برسی، با تغییر باورهات باید به احساس خوب برسی. و الا من هیچ مشکلی نه با دول، من اصلا نه آدم سیاسی ام، نه علاقه دارم به سیاست، به قدر کافی فک و فامیلایی دارم که صبح تا شبشون به سیاست گره زدن، نه اصلا خوشم میاد که در مورد مسائل سیاسی صحبت کنم. اصلا به یکی از دلایلی که من تو ایران خیلی راحت زندگی کردم این بود که هیچ علاقه‌ای به این داستان نداشتم. و به شما هم پیشنهاد میکنم اگر میخوای از زندگی لذت ببری نگاهتو در مورد سیاست عوض کن. من ندیدم تا حالا یه آدم سیاسی که خواب آروم داشته باشه، من ندیدم تا حالا یه آدمی که صبح تا شب داره اخبارهای مختلفو گوش میکنه، صبح تا شب در مورد مسائل سیاسی صحبت میکنه، صبح تا شب داره به این و اون فحش میده، آه اینو خراب کردن، آه اونو درست کردن و زندگی خوبی داشته باشه. دوست من، هر این یه قانون ابدیه، هر کسی هر کجایی که هست الان جای درستشه. من دوست دارم بارها و بارها و بارها در مورد این موضوع صحبت کنم. هر کسی الان هر کجا هست، چه بدبخت چه خوشبخت، چه توی زندان چه توی قصر، هر کسی، چه توی تخت بیمارستان چه توی مسابقات المپیک، هر کسی هر کجایی که هست جای درستش همونجاست الان.
اگر بخواد جاش تغییر کنه باید باوراشو عوض کنه. فکر نکنید که الان یه چیزی تو ایران اشتباهه، یه چیزی توی جای اشتباهه که بخوایم بگیم آقا مرگ بر فلانی، مرگ بر بهمانی، آقا قیام کنیم، آقا انقلاب کنیم، آقا بریزیم، آقا ما باید شرط تغییر بدیم. اگر الان دولت‌ها بر مردم، هر دولتی با هر ویژگی داره با هر مردم حکومت می‌کنه، الان دقیقاً جای درستشه. اون فرکانس، اون مردم این شرایط رو ایجاد کرده است و اوضاع وقتی تغییر میکنه که اون فرکانس مردم تغییر کنه. با هیچ انقلابی چیز اتفاق جدیدی نمیفته. یکی از دلایلی که من از سیاست دور شدم و واقعا علاقه نداشتم دیدن همین مسائلی بود که با هر کسی داره در مورد سیاست صحبت میکنه هیچ زندگی آروم و خوبی نداره، هیچ رابطه خوبی با همسر فرزندش نداره، هیچ خواب آرومی نداره، هیچ درآمدی نداره، فقط داره هرس میخوره آی بعد این درست بشه، آی بعد اون درست بشه. فکر میکنه یه جای ایراده، فکر میکنه یه جای خرابه، ما باید درستش کنیم. به خدا هیچ جا در این جهان خراب نیست که ما میخوایم درستش کنیم. همه چیز سر جای خودشه. اگر یه چیزی خرابه تو مغز ما خرابه. اگر یه آدمایی دارن در واقع تو شرط سخت زندگی میکنن، اونا خودشون با باورهاشون در اون جایگاه قرار گرفتن. یکی از دوستان پرسید که چجوری باید اون بدبختا خبردار بشن. به محض اینکه شما اراده کنید جهان با دستهای خودش خداوند به شما ایده ها، افراد و شرایط رو به شما میگه که شما بخواید تغییر کنید. به محض که شما بخواید که تغییر کنید. به محض اینکه بدون که بقیه رو مقصر بدونید، باورهای خودتون رو مقصر بدونید. دوست دارم در این مورد این موضوعات فکر کنید. دوست دارم که هماهنگ بشید با محیطتون. وقتی که هماهنگ بشید با محیطتون، جهان جای بهتری به شما و هماهنگ‌تری به شما نشون میده. دوستان جهان نگاه میکنه به فرکانس شما. هر فرکانس رو دریافت میکنه از همون جنس فرکانس بیشتر وارد زندگیت میکنه. اگر دارید در مورد بدبختیات و مشکلاتت و بیچارگی داری صحبت میکنی، جهان این فرکانس رو میبینه میگه اه این بنده خدا بدبختی و مشکلات و فقر بیشتری میخواد. شرایط رو برات فراهم میکنه که اتفاق بیشتر رخ بده. اگر در مورد سپاسگزاری و رضایت و حال خوب و خنده و شادی داری صحبت میکنی و فکر میکنی و داری زندگی میکنی، جهان میگه اه این خنده و شادی و سپاسگزاری بیشتر میخواد و اونو بهت میده. به این موضوعات فکر کنید، دقیق فکر کنید، عمیق فکر کنید. من باهاش دارم زندگی میکنم. وقتی هماهنگ بشی با خودت، وقتی هماهنگ بشی با جهان، جهان قدم به قدم شرایط و موقعیت‌های بهتری برات فراهم میکنه. این یک قانون ابدیه. دوست دارم که یه وقت این شبهه به وجود نیاد که پس ما تو ایران نمیتونیم، اگر که بریم یه جای دیگه اونجا دیگه اوضاع خیلی خوبه، دیگه اونجا مثلا دولت ها فرق میکنن. نه، اینجوری نیست. اگه تو ایران تونستی به جای برسی، اینجا هم میتونی، هر کجای دیگه دنیا میتونی. اگه تو ایران نتونستی، هیچ جای دیگه هم نمیتونی. یادت باشه اگر تونستی توی این کشوری که داری زندگی میکنی، حالا هر کجا که هست، ایرانه، افغانستانه، آلمانه، هر کجای دیگه تونستی، تو هر دهاتی که الان هستی تونستی به آرامش برسی، تونستی به هماهنگی برسی، تونستی رشد کنی، تونستی پیشرفت کنی، قانونشو یاد گرفتی، بقیه جا میتونه از این قانون استفاده کنه. اگر اونجا نتونستی، فکر نکن که اگر تغییر بدی جا تو یه اتفاق عجیبی میفته. بهتون وان تو نیست. من در مورد روابطم گفتم اونایی که در واقع به دلیل یه مشکلی از همسرشون جدا میشن، نکته جالب اینجاست، اگه به هماهنگی نرسیده باشن، نفر بعدی هم شرطش بدتر از اونه، دوباره با اون هم به مشکل برمیخورن، دوباره از اون هم جدا میشن، دوباره نفر بعدی هم شرطش مثل همینه، دوباره با اون به مشکل برمیخورن، دوباره از اون هم جدا میشن. یعنی اگر قوانین رو درک نکنی و خودتو تغییر ندی، با تغییر آدم‌ها زندگی عاطفی تغییری نمی‌کنه. من دوست دارم که اینو درک کنید. و در مورد خودم واقعا همینجوری بود. میگم من تو ایران واقعا داشتم با عشق زندگی و لذت بردم. میدونی من چقدر لذت بردم، چقدر کارا من تو ایران کردم، چقدر شهر رفتم، چقدر دوستای خوبی داشتم و دارم هنوزم. و دلیل اینکه من اینقدر راحت اومدم، وقتی داشتم دوستمون داشت تعریف میکرد داستان اومدنشون به امریکا، هستم من خندم گرفتم که چه جالب، مثلا من سوار چمدونم گرفتم، سوار هواپیما شدم اومدم امریکا، بعد مثلا این بدبختی بیچاره از رو کوه ها مثلا شب، مثلا تعریف میکرد مثلا شب روی اسب ها گذاشتم، اسب بدون زین تو تاریکی شب، چشمای میگفت اسبا هم بسته بودن، میگفت از بغل دره، میگفت تاریک فقط نور ما بود، میگفت فقط من یه لحظه نگاه کردم دیدم اسب داره بغل، یعنی مثلا 10 سانتی متر دره داره حرکت میکنه تو تاریکی با چشمای بسته. اینو تربیت شده بودن که مثلا این مسیر رو بیان و برن. میگفت هزار بار از شب تا صبح که برسیم به اون دهات مرزی، هزار بار مردم و زنده شدم تا برسیم فقط به اونجا. گفتم ببین بعد که اونجا توی اون شرایط و تو به قول خوش نون خشک می‌خوردن و نمیدونم اصلا یه وضعیت، بعد توی اون شرایط چند سال و اینا، گفتم ببین مثلا چقدر فرق میکنه باورهای آدما و چقدر به همون نسبت فرق میکنه نتایج آدما، که تو بلند شی مثلا بیای مثلا کیفمو برداشت، ما سوار هواپیما شدیم اومدیم اینجا با عزت و احترام، اصلا باورتون شاید نشه بگم که اصلا روند وقتی ما رسیدیم فرودگاه کلی از بقیه سوال و جواب میکردن، کلی میگفتن آقا شما از کجا اومدید، برای چی اومدید، چرا میخواید بیاد امریکا، یعنی فرق هم نمیکرد طرف کجایی باشه، به مسلمون بودن و تروریستی بودن هم ربطی نداشت، با روسا همین کارو میکردن، با عربا همین کارو میکردن، با آسیای شرقی ها همین کارو، با اروپایی ها همینجوری، خیلی یعنی اونایی که ویزا بعد ویزا میگرفتن میرن امریکا، یعنی مقیم امریکا نبودن، همشون همین داستان بود، کلی سوال میکرد یارو چکوچونه میزد آقا من اینقدر باید بمونم، نمیدونم طرف روس بود نمیتونست انگلیسی صحبت کنه، مترجم روس وسایلشون رو باز میکردن میریختن، اصلا ما همجور دواسرون میگفتم چرا اینا بدبخت ها رو چقدر دارن سیمجین میکنن، چقدر دارن محکم و تند صحبت میکنن باشون. بعد که نوبت ما شد، خب یه عالمه گیت بود، بعد که نوبت ما شد ما رفتیم، اون افسر مربوطه گفتش که خب اون برگه‌ای که تو هواپیماتون دادن رو بدید من ببینم. بعد من گفتم کدوم برگه هستم، من خواب بودم تو هواپیما نفهمیدم اگه برگه هم دادن، نگو که اینا تو هواپیما یه برگه دادن که بعد یه سری اطلاعاتو پر می‌کردی که میمدی اینجا میدادی به آقای افسر. من اصلا توی کل پرواز تقریبا تو بیشتر پرواز خواب بودم، نفهمیدم که همچین برگه‌ای هم اومد و همم پر کرده بودن غیر از ما، و بهش گفتم من برگه ندارم. بنده خودش بلند شد رفت چند تا کابین از همکاراشو پرسید، گفت برگه به زبان انگلیسی دارید که پر کنه، گفتن نه. رفت تو چند تا کابین اونورتر یه برگه پیدا کرد، خودش نشست برای من پر کرد، حتی در مورد محل اقامت بعد مثلا توی محل دقیقی میگفتی، خب من هنوز محل دقیقا مشخص نبود، خودش نشست یه محلی رو نوشت، یه هتلی رو نوشت، خودش هم امضا کرد، خودش هم دست ما رو گرفت گفت حالا اینوری برید، و بدون اینکه هیچ گونه بازرسی بشیم، هیچ نه وسایلمون، بقیه میدیدم بقیه افراد رو بعضیا رو وسایلشون رو ریختن روی میزا دونه دونه، غیر از که از دستگاه رد کردن و غیر از اینکه کلی بازدید کردن و سگ و مگ و فلان و اینا، این همه بازدید شده و بازرسی شده ریخته بودن، تک تک سوزن به سوزن داشتن میگشتن. اصلا ما نه وسایلمون تو دستگاه رد شد، نه اصلا ما خودمون تو دستگاه رد شدیم، هیچ همجوری وسایل برداشتیم، گفتیم میخواد وسایل بگه، گفت نه نیاز نداره، با اینکه خیلی هم وسیله آورده بودم با خودم. و هیچی، همجوری ما رفتیم بیرون و دوستمون هم دم در بود، اومد کارامون رو انجام داد و قشنگ ما رو برداشت برد و یک دقیقه هم معطل نشدیم. بعد من خودم مقایسه میکنم با بقیه دوستانی که اومده بودن و داستانهایی که تعریف میکنند که چطور پاشون به امریکا رسیده، بعد مقایسه میکنم گفتم ببین تفاوت از زمین تا آسمونه، تفاوت از زمین تا آسمونه. حتی میگم اگه من بخوام بگم که چقدر وقتی که آدم ها باورهاشون درست باشه اتفاقات راحت رخ میده، من حتی برای اینکه برم ویزارم بگیرم، من در واقع توی پاریس اقدام کردم برای ویزام، رفتم اونجا، خب اصلا فارسی زبان ندارن در واقع توی سفارت امریکا توی پاریس، تو هیچ کشوری ندارن غیر از ترکیه و دبی امارات و ارمنستان، که اونم توی نوبت دهی های خیلی طولانی و چند ماه بعد و اونم با سختگیری خیلی وحشتناک. من وقتی رفتم در واقع سفارت امریکا در پاریس، این بنده خدا گذرنامه‌مون رو که نگاه کرد گفتش که شما ایرانی هستید؟ گفتیم بله ایرانی هستیم. گفت خب برید مثلا کابین 18، یارم نیست حالا شمارش چند بود. ما رفتیم اونجا دیدیم یه خانمی داره فارسی با ما صحبت میکنه، گفت اتفاقا من امروز اومدم اینجا و فارسی هم بلدم، ایرانی نبود ولی فارسی میتونه صحبت کنه به طرز خیلی خوبی، حالا نه خیلی کامل ولی کاملا هم حرفای ما رو متوجه میشد هم حرفای خودش رو صحبت کرد. و تازه مثلا من چقدر آماده کردم که خودم انگلیسی صحبت کنم و چجوری توضیح بدم شرطم و اینا، صحبت کرد، باورتون نمیشه، هیچ گونه مدرکی از من نخواست، هیچ گونه مدرکی غیر از پاسپورت، یعنی گفته بودن آقا میری اونجا این مدرک رو باید ببری، اون مدرک رو باید ببری، مدارک مالی، مدارک شغلی، مدارک ملکی، نمیدونم مدارک پایان خدمت فلان جور باید باشه، حتی کارت پایان خدمت منم نخواست، ترجمه فلان، هیچ مدارکی نخواست. یعنی من بهش گفتم مدارکم آماده بود، بهش گفتم مدارک، گفتن نیاز نیست. توی همون روز در واقع صادر شد، در صورتی که مال بعضی چندین و چند ماه طول میکشه ویزاشون، همون روز صادر شد و داستانش هم که گفتم وقتی رسیدم امریکا چه اتفاق افتاد. یعنی میخوام بگم وقتی آدم در مدار درست قرار میگیره، وقتی که باوراش درست میشه، وقتی که هماهنگ میشه با جهان اطرافش، وقتی که از دنیا لذت میبره، جهان کاری میکنه که لذت بیشتری ببره و شرط بهترم به وجود بیاد. اینا رو میگم نه به این معنا که کلا هیچ گونه مسئله ای در زندگی من هیچ وقت نبوده، نه مسائل بوده، الان هم هست، ولی کاملا قابل حله. من مسئله بزرگتر از خودم نمیبینم، ولی در اتفاقا داشتم دیروز به دوستم میگفتم، گفتم درصد مواردی که من بخوام در واقع ذهنم مشغول بشه یا مثلا یه ذره نگران بشم اصلا نیست، اصلا وجود نداره. یعنی میتونم بگم صفر رسیده، در صورتی که قبلا بود، چند سال قبل بود، ولی الان انقدر اتفاقات خوب میفته، انقدر روز به روز شرایط عالیه، انقدر افراد خوب، موقعیت های خوب، شرایط خوب برام به وجود میاد که اصلا میتونم بگم هیچ چیزی نیست برای اینکه من نگران بشم، هیچ چیزی نیست برای اینکه نگران بشم، هیچ مسئله نیست که احساس کنم که از پسش بر نمیام، هیچ مشکلی نیست که منو مثلا اشکمو در بیاره یا ناراحتم کنه، و همه چیز همینجوری اتفاق میفته وقتی ما هماهنگ باشیم، وقتی که ما در واقع روی باورامون به صورت واقعی و به صورت اصولی کار کرده باشیم، وقتی قوانین زمان درک کرده باشیم. من اگه بخوام تک تک مواردی که برام در روز، در طول روز یا در طول ماه اتفاق میفته، تمامش شما میگید معجزه است، شما میگید باور نمیکنید اصلا، یعنی خیلی باور نمیکنن. همین مواردی که من در مورد بحث ویزا و بحث حالا اون روزی خاصی که ما رفتیم تو سفارت امریکا تو پاریس، حالا یه ایرانی یه فارسی زبان میشه و اونم از همون اول اصلا بدون اینکه سوالی کنه، باور کنید کل زمانی که من اونجا صحبت کردم یک دقیقه هم نشد، فقط مدارک که گرفت گفتش که من فقط خوشحال میشم که شما بیاید ایالات متحده، من خیلی خیلی خوشحال میشم که شما بیاید، با اینکه نه منو میشناخت نه نمیدونم در مورد چیز زیادی در مورد ما میدونست، میگم یه پاسپورتو گرفت و تمام. بعد من میبینم بقیه چقدر ریجکت میشن، چقدر التماس میکنن، چقدر مشکل دارن، چقدر فلان. برای اروپاش هم همینجور، هر کجا که رفتم من واقعا با بهترین افراد، من یه مدت رفتم روسیه با بهترین افراد، یعنی واقعا ازم میپرسن خب روسیه چطور، میگفتم بهترین آدمای روی جهان، روی کره زمین اونجا. میرفتم اروپا ازم میپرسن همینجور، ایران تو تمام شهرام میگفتن آقا اون فلان شهر رفتی چطور، میگفتن بهترین مردم جهان توی اون شهرن، و واقعا من نظر من همین بود، و واقعا من نظر من همین بود، و به نظر من همه چیز بستگی داره به خودمون. وقتی خودمون عوض میشیم اطرافمون هم عوض میشه، وقتی خودمون منشأ خوبی و خیر و برکت باشیم، جهانم برای ما منشأ خیر و خوبی و برکت. پس باور کنید هر کسی هر کجا هست جای درستشه، نخواهید چیز رو عوض کنید، نخواهید مبارزه کنید با اطرافتون، نخواهید شرایطی رو تغییر بدید، فقط دنبال تغییر خودتون باشید. به خدا راهش همین، جهان بهترین چیزها رو برای شما فراهم میکنه اگه خودتون تغییر کنید. حالا من اگه بخوام بگم اصلا چطور من هدایت شدم به حالا جای این امریکا، چطور من مرکا رو خریدم، با چه شرایط خوبی، با چه قیمت‌های مناسبی خریدم که یه هفته بعد پیشنهاد دو سه برابری قیمت رو به من میدادن. یعنی من ملک می‌خریدم، یه هفته بعد میگفتن ما دو برابر قیمت می‌خریم ازت اگه می‌فروشی. یعنی اینقدر شرط تعیین می‌کرد. ملک می‌خریدم، می‌برن سری بغلش خیابون آسفالت آماده می‌کردن که آسفالتش کنن. چقدر این اتفاقات، چقدر حالا شرایط مختلف، آدم‌های فوق‌العاده، افراد بسیار دوست داشتنی توی زندگی من میاد، بدون اینکه من بگم من بخوام کار خاصی بکنم. من یاد گرفتم که فقط باید روی باورهای خودم کار کنم. و دوست دارم که شما هم در مورد این موضوع کامل آگاه بشید، و اگر که در واقع الگویی میخواید، شاهدی میخواید، من شهادت میدم که تمام جهان همینه و این کل قانون جهان هستیه. در مورد بحث هجرت دوستان، من با اینکه تأکید کردم که اگر یک انسانی توی شرایط با خودش هماهنگ نباشه شرط بعدی بهش کمک نمیکنه، ولی اینم بگم که اگر که شما شرایطی براتون فراهم شد با هماهنگی، البته با آرامش، با در واقع احساس خوب، شرطی براتون فراهم شد که هجرت کنید، این کارو انجام بدید. من خیلی موافقم با هجرت، من وقتی که از قم به بندرعباس هجرت کردم خیلی خیلی بزرگتر شدم، خیلی پیشرفت کردم. همیشه هم تو بهترین شرایط من هجرت کردم. من یه فایلی رو گذاشتم روی سایت که چه زمانی باید تغییر کنیم، اونجا هم گفتم همیشه تو شرط خوب من تغییر دادم اوزام رو. یعنی اینجوری نبود که مثلا جهان با چک و لغت منو مجبور کنه، قبل از که به چک و لغت برسه من کارم رو انجام دادم. وقتی که از بندرعباس هجرت کردم تو بهترین شرایط، توی استیبل ترین شرایط من اومدم تهران هجرت کردم، اومدم توی دنیای جدید که نمیشناختمش. خیلی یه ذره سخت بود اولش، یه ذره ترس داشت، ولی خیلی خیلی باعث موفقیتم شد. و همینطور وقتی که از ایران اومدم اروپا و بعدش هم امریکا، این اتفاق برام افتاد. من خیلی با هجرت موافقم. من خیلی از در واقع فامیلای خودم و توی شهرمون، توی دهاتمون، خیلی زیاد، خیلی با پسرموهام، با پسرموهام ساعت‌ها قبلنا میشستم صحبت میکردم که شما با این توانایی و این استعدادی که دارید هجرت کنید، ولی ترس‌هاشون اجازه نمیده که هجرت کنن. این که وابستگی عاطفی که داشتن، این که مثلا الان اینجا اگر نمیدونم پامون بشکنه، اگه مشکلی برام پیش بیاد، من فلانی هست ما رو برای بیمارستان، اونجا کی ما رو میشناسه، و همش این دیدگاه و این نگرانی‌ها رو داشتن که به نظرم اینا همش شرکه. و انسان خدا رو باور کنه، میدونه که خدا همیشه باشه، یار و یاورشه، و چه وقت دستش تنها میذاره حرکت میکنه و میره به مسیرهایی که باعث رشدش میشه و هجرت میکنه. من کاملا موافقم با هجرت، اما نه به این معنا که اگر من هجرت کنم اوضاعم درست میشه. وقتی که اوضاع رو درست کردی، برای پیشرفت، برای بهتر شدن اوضاع هجرت کن. وقتی اونجا به یک در واقع موقعیت خوبی رسیدی، برای اینکه موقعیتتو بهتر کنی میتونی هجرت کنی. اونم جهان خودش هدایتت میکنه، اونم راهنماییت میکنه. و یادتون باشه تاریخ اسلام بر اساس هجرت پیامبر از مکه به مدینه است. ما تاریخ هجری شمسی یا هجری قمری، ما توی میلادی، تاریخ میلادی بر اساس تولد عیسی مسیحه، ولی ما در مورد تولد پیامبر نداریم اصلا تاریخمون. تاریخ، مبدا تاریخ اسلام، ببین چقدر این هجرت مهم بوده، چقدر هجرت مهم بوده. مبدا تاریخ اسلام از زمان هجرت پیامبر از مکه به مدینه است. این دیگه مهمترین در واقع موضوع بوده. چرا اینقدر روی هجرت تاکید شده؟ چرا اینقدر در واقع خود پیامبر بعد از که هجرت کرد قدرت گرفت؟ به خاطر این قدرتیه که شما به ایمان به خداوند داری. هجرت یعنی ایمان به خداوند، هجرت به جای ناشناخته، رفتن به جایی که نمیدونی، و فقط توکل میتونه بهت کمک کنه که اون کار رو انجام بدی. توکل بهت کمک میکنه که بری وارد دل تاریکی ها بشی، وارد دل ترسات بشی، وارد دل ناشناخته ها بشی. و بهتون پیشنهاد میکنم وقتی که شرطتون خوب شد، وقتی به هماهنگی رسیدید، برای بهتر کردن شرایط هجرت کنید به جاهای بزرگتر. اگر دوست دارید، اگر علاقه دارید که پیشرفت کنید. من یه آدم بسیار بسیار جاه طلبی ام. من آدمی ام که واقعا دوست دارم تا سرحد تواناییام پیشرفت کنم، تا لحظه مرگم. من آدمی ام که واقعا به چیز کم قانع نمیشم و تو زندگی من به همین شکل حرکت کردم. آدمی که دوست دارم جهان رو ببینم، دوست دارم که جهان رو درک کنم، دوست دارم که نشانه های خداوند در هر کجایی تو جهان هست ببینم. واقعا آرزوی سفر کردن رو دارم، آرزوی تجربه کردن رو دارم. من لذت میبرم اگر دارم میگم مرغ و گوسفند و اسب و کشاورزی و تراکتور و مزرعه، به خاطر اینکه من عاشق تجربه های جدیدم، عاشق تجربه، و این تجربه ها رو انجام میدم، ازشون سیر میشم، میرم سراغ تجربه های بعدی، تجربه های بعدی، تجربه. من احساس کنم اینجوری دارم بزرگ میشم، اینجوری دارم رشد میکنم، با تجربه کردن موضوعات مختلف، با تجربه کردن چیزایی که دوستشون دارم. اگه پرواز رو دوست دارم هواپیما بخرم، با پرواز رو تجربه کنم، ولی میدونم بعد از یه مدتی از اون تجربه هم میگذرم. من میخوام در مورد ثروتم، هم در مورد همین موضوع صحبت کنم. دوستان، من اعتقاد دارم برای اینکه بتونی از ثروت بگذری، اونایی که ثروت رو در منافات با خداوند میدونن، من احساس میکنم برای اینکه بتونی از ثروت و از مادیات بگذری، باید لمسش کنی، باید بهش برسی تا بتونی ازش بگذری. بارها و بارها من تو سمینارم این موضوع رو گفتم. من احساس میکنم برای اینکه یک فردی بتونه بگه که آقا من از ثروت سیر شدم و ازش گذشتم، باید تجربه کرده باشه. کسی که تا حالا ثروت رو تجربه نکرده دروغ میگه اگه بگه من از ثروت گذشتم. تو تنها میتونی زمانی از ثروت و از مادیات بگذری که بهشون رسیده باشی، درکشون کرده باشی، تجربهشون کرده باشی و سیراب شده باشی ازش. بعد اون وقت میتونی ازش بگذری، اون وقت میتونی به صورت واقعی بگذری ازش. ولی اگه هنوز بهش نرسیده باشی، همیشه ته ذهنت هست که ای کاش میداشتمش. ولی وقتی که داشتی، وقتی که سیر شدی ازش، میتونی بگی من ازش رسیدم بهش، داشتمش، حالا ازش گذشتم. مثل بیل گیتس رفتم حالا به مردم جهان کمک کنم، رفتم توی افریقا مثلا با ایدز مبارزه کنم، یا هر کار دیگه که دوست داره انجام بده، یا ریچارد برانسون یا وارن بافت یا هر کس دیگه. کسایی که بهش رسیدن، کسایی که تجربه کردن اون چرا که می‌خواستن، الان میتونن در جایگاه قرار بگن که بتونن بگن ما از این ثروت گذشتیم، حالا می‌خوام بریم سراغ علایق دیگه‌مون. و دوست دارم که این حرف منو جدی بگیرید. اگر می‌خواید به خداوند برسید، اگر می‌خواید از ثروت بگذرید، باید به ثروت برسید و بعد ازش میتونید بگذرید. من در مورد میرداماد جمله‌ای گفتم، خیلی موقع تو سمینار میگم، میگن که یه روزی میرداماد داشته در مورد خداوند صحبت میکرده و خدا چقدر خوبه و چقدر رحمانه و چقدر رحیمه، بعد یه پیرمرد ما میشه بلند میشه میگه بله تو که در مورد خدا صحبت میکنی، تو خیلی ثروتمند، این همه اسب داری، این همه ثروت داری، اینقدر فلان داری، بهمان داری، من بدبخت چی؟ من که یه خر لنگ و ناتوان بیشتر ندارم، من چجوری میتونم بگم خدا رحیم و بخشنده است و رزاقه، چه رزقی به من داده، چه بخشندگی برای من داشته. میرداماد اونجا تو مجلس میگه تفاوت من با تو اینه که افسار اسبای من به گل میخه، ولی افسار خر تو به دل میخه. اگر امروز خر تو بمیره، تو هم فردا باش میمیری، ولی اگر امروز همه اسبای من افسارشون از این میخی که به زمین وصله در بیاد و فرار کنن، من هیچیم نمیشه. من گذشتم از ثروت، من انقدر بهش رسیدم که ازش گذشتم، ولی تو هنوز نداریش که بتونی بگذری ازش. تو چسبیدی به همون یه تیکه‌ای که داری. و دوست دارم که در واقع در مورد ثروت باورهاتون رو درست کنید. تنها راهی که میتونید فراوانی خداوند رو درک کنید تغییر باورهاتون. اون وقت میبینید که جهان بی نهایت ثروتمنده و شما هر آنچه که بخواید به شما داده میشه، تا جایی که به بی‌نیازی برسی، به بی‌نیازی برسی. من دوست دارم در مورد کلمه بی‌نیازی صحبت کنم. اینقدر به بی‌نیازی و استقلال مالی برسی که اصلا دیگه کاری که می‌کنی به خاطر پول نباشه. که به خاطر پول بقیه التماس نکنی، به خاطر پول جلوی بقیه خم و راست نشی، به خاطر پول نمی‌دونم زندگی زناشویتو تهدید نکنی و در معرض خطر قرار ندی. به خاطر پول سلامتیتو نابود نکنی. مثل 99.9% مردم جهان که تو بدترین مکان ممکن دارن کار میکنن، تو با بدترین افراد ممکن دارن کار میکنن به خاطر پول. سالی یه بار زنبتشو نمیبینه به خاطر پول. یک هنوز نمیدونه بچهش چند سالشه، کدوم مدرسه میره، اصلا چی کار داره میکنه به خاطر پول. نمیشناسه بچهشو اصلا، اصلا هیچ رابطه با فرزندش نداره، به خاطر نیازمند پوله، به خاطر اینکه هنوز بهش نرسیده. به وقتی به بی‌نیازی برسی همه اینا حل میشه. و کی به بی‌نیازی میرسی؟ موقعی که باورتو عوض کنی. اجازه بدید من که از نظرات دوستان رو بخونم و در موردش صحبت کنم با شما. من میخواستم نظر این دوستمون رو بخونم، دیدم خیلی طولانیه، ولی فقط اینو بگم که دوستمون گفته که آره آقا من اگر که ثروتمند بشم خدا رو فراموش میکنم، دیگه من فقط میرم سراغ مادیات و منم میشم مثل شما و همش دنبال اینم که اینو بخرم و اونو بخرم و اینجوری کنم و اونجوری کنم و دیگه پس جای خدا چی میشه؟ پس مگه ما آدما نباید به هم دیگه کمک کنیم؟ مگه ما انسانیت رو نداریم؟ پس همش پول و همش فلان و آخرتمون چی میشه؟ من بارها و بارها در مورد این موضوع صحبت کردم. یکی از بزرگترین خاکریزهایی که در واقع من تصویر میکنم مثل یک میدون جنگ، که من یه جایی واسطه بودم، یک شیطانی روبروی من بود و یه باور شیطانی این بود که من اگر ثروتمند بشم از خدا دور میشم. من سالها جنگیدم با این باور. من سالها مهمات رسوندم به نیروهای خودی، نفر رسوندم به نیروهای خودی تا این خاکریز رو فتح کنن. من سالها با این باور بزرگ شده بودم که آقا اگر من ثروتمند بشم از خداوند دور میشم، من آدم بی ایمان میشم، من آخرتمو دارم میفروشم به خاطر رسیدن به در واقع دنیا و انسانی میشم که از بقیه سوء استفاده میکنم، انسان چه میدونم طمعکاری میشم، انسانی میشم که هرس میزنه هی برای بیشتر و بیشتر. و وقتی فهمیدم که این باور داره به من ضربه میزنه و نمیذاره که من به موفقیت مالی برسم، با هر تلاشی که میکنم داره جلومو میگیره و من با اینکه دارم خیلی خوب کار میکنم، خیلی خوب دارم زحمت میکشم، ولی از لحاظ مالی پیشرفت نمیکنم، تصمیم گرفتم که به این شیطان، به این باور شیطانی حمله کنم. چند سال طول کشید، خیلی باور سرسختیه، خیلی ریشه داره، خیلی عمیقه، خیلی عمیقه. و من تلاش کردم چند سال ما مبارزه کردیم، یک خاکریز بزرگی بود که می‌خواستیم فتحش کنیم و اون و بعد از فتح اون میتونستیم به این باور برسیم که ثروتمند شدن ما منافاتی با ایمان نداره، با خداوند نداره. و نیرو فرستادم، مهمات فرستادم و تونستیم بالاخره اون خاکریز رو بعد چند سال فتح کنیم. وقتی که فتحش کردم، وقتی که اون باور رو تغییر دادم، هرچند که اون شیطان فرار کرد به یک جای دیگه، به یک خاکریزی اون پشت مشتا و آماده است برای اینکه نیروهای من اینجا کم بشه، برای اینکه مهمات من اینجا کم بشه پشت این خاکریز و دوباره برگرده خاکریز رو فتح کنه. و وقتی که من تونستم خاکریز رو فتح کنم، قشنگ یادمه یک جهش مالی خیلی بزرگ توی چند ماه برام اتفاق افتاد که اصلا برای خودم هم غیر قابل باور بود. تمام بدهیامو دادم توی چند ماه توی 3-4-5 ماه اینقدر رشد مالی کردم که بدهیامو دادم، صاف و صوف کردم، کلی هم در واقع تونستم پس انداز داشته باشم برای اینکه کارهای جدیدمو شروع کنم. و قبول دارم که این باور سخته. من خودم با اینکه میدونستم این باور ایراد داره، با اینکه میدونستم باید تغییرش بدم، من چند سال روی خودم کار کردم تا تونستم تغییرش بدم. اونم کار شبانه روزی که تو بحث روانشناسی بعد درمونش خیلی صحبت کردم تا تونستم تغییرش بدم. بنابراین هیچ انتظاری ندارم که شماها که شاید به اندازه من کار نکنید روی باوراتون، شاید به اندازه من باور نکنید که این باور اشتباهه، بتونید یک شبه و دو شبه تغییرش بدید. پس بنابراین هیچ بحثی ما با هم نداریم، هیچ اصراری هم ندارم که این باور رو در واقع این حرفای منو قبول کنید و اون باوری که آقا اگه من ثروتمند بشم آدم بدی میشم، از راه خدا دور میشم رو بخواید تغییر بدید. ولی قول به شما میدم تا وقتی که این باور وجود داره، شما یه قدم میرید بالا، دو قدم میرید پایین، یه قدم میرید بالا، 4 قدم میرید پایین. بی نهایت باورت آزاردهنده، بی نهایت باور منفیه. من یادم میاد یه کاری داشتم، من تو نیو مکزیکو یه جلسه داشتم که یه قاضی توی اون جلسه بود و یک در واقع افسر درجه بالای پلیس صحبت میکردم، میگفتش که خب شما کارتون چیه و اینو. من گفتم کارم اینه و یه همچین برنامه دارم. بعد اون افسره گفتش که چه جالب، مثلا کتاب فلانی رو خوندی؟ گفتم بله خوندم. گفت کتاب بهمانی؟ گفتم بله خوندم. بعد دیگه من خودم چند کتاب دیگه هم گفتم، گفتم کتاب اینو 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 اینم خوندم. اصلا تعجب کرد، گفت اینا رو از کجا میشه تو از ایران فلان؟ گفتم نه خب کتاباشون هم ترجمه شده، هم من علاقه داشتم، حالا اونا که ترجمه نشدن پیدا کردم، خودمون ترجمه کردیم خوندم و اینا. خیلی خیلی مشتاق شد، گفت ببین من 6 تا از توی زندگی دارم، منم دارم چند مدتی دارم کتابا رو میخونم، سنشم حدود 55 سال 60 سال بود، ولی بسیار بسیار علاج جسمی سالم و قدرتمند بود، تمامش از بدنش عضله بود و خیلی خیلی آماده بود علاج جسمانی. گفت منم اتفاقا دارم چند وقت کار میکنم و خیلی پیشرفت کردم و خیلی موفقیت رو کسب کردم تو این چند سال و 6 تا اصل رو گذاشتم برای خودم، اصل سپاسگزاری، اصل غذای سالم، اصل ورزش روزانه، اصل مثلا تفکر مثبت و موارد دیگه، که میگفت خیلی زندگیم تغییر کرده، خیلی من واقعا زندگی خوبی الان دارم. هم داشت به من میگفت، هم به آقای قاضی داشت میگفت که داشتم در واقع داشتیم در مورد این موارد صحبت میکردیم. گفت ولی یه مورد هست که من نمیتونم کتمانش کنم و اونم اینه که من هیچ وقت آدم ثروتمندی نبودم. من همیشه لحاظ مالی دست و بالم بسته بوده و به هم بگو که چه کمکی میتونی من بکنی حالا که تو توی موارد کار کردی و میدونی، چه کمکی میتونی من بکنی؟ بعد من براش روزی دادم که گفتم یکی از احتمالات که من میدم اینه که شما آدم مذهبی هستی. گفت بله من آدم بسیار مسیح معتقدی هستم و کاتولیک هستم و اعتقاد دارم به خداوند و سپاسگزار خداوند هستم به خاطر همه نعمتهایی که داده و اینا. گفتم که من فکر میکنم که احتمالاً این باور در وجودت هست که اگه ثروتمند بشی از راه خدا دور میشی و آدم بدی میشی و توضیح دادم در مورد این مسائل براش. بعد رو کرد به قاضی گفت آره اتفاقا، گفت این راست میگه، من هنوز در گوشه های ذهنم اینه که اگه ثروتمند بشم از راه خداوند دور میشم و آدم بیمانی میشم. یعنی میخوام بهت بگم که این باور انقدر قدرتمنده که فرق نمیکنه شما کجای دنیا باشی، هر کجای دنیا باشی احتمالاً اگر آدم یه ذره مذهبی تری هستی، احتمالاً این باور قوی تره توی وجودت که اگر من ثروتمند بشم از راه خداوند دور میشم. اگر من ثروت نمیشم در مسیر نادرستی قرار میگیرم. من یادم یکی از قسمت‌های جناب خان داشتم نگاه میکردم، این قسمت‌های آخرش بود فکر کنم. بعد یه برنامه درست کرده بود که مثلا جناب خان یه ثروتی به هم زده بود و یه عینکی زده بود و خلاصه یه دو تا چیزم بادیگارد و اینا هم داشت، اومده بود خلاصه رامبود و دیگه گفته بود که آقا ما خندوانه رو جمع میکنیم و جمع جور میکنم و اینا، و توی اون نشون میداد که آقا من چون وضعم خیلی خوب شده و خیلی ثروتمند شدم و اینا، دیگه میخوام همه رو جمع کنم و همه رو خراب کنم و واسه خودم اینجا آپارتمان سازی بزنم و خون مردم بکنم تو شیشه. هی مثال فیلمای مختلفی هم میزد، پیشنهاد رد نشدنی میدم و از این حرفا، و یه جورایی همه اینجوری باور دارن که اگه کسی به یه جایی رسید، به یه ثروتی رسید، خیلی آدم پست و عوضی میشه، خیلی آدم بی ایمان و بی خدایی میشه. و این تو بافت جامعه ما هست، نه جامعه ما، تو تمام فرهنگ ها و ادیان هست، تو بافتشون هست. خب و تغییرش سخته. اگه تونستین رو تغییر بدید، درهایی از نعمت برات وجود میاد. من در مورد این موضوع تو روانشناسی ثروت 1 و 2 خیلی صحبت کردم، درهایی از نعمت برات باز میشه. و دوست دارم که این باور رو تغییر بدید تو ذهنتون که بابا خدا، اگر من ثروتمند بشم از خود، به خدا اگه شما ثروتمند بشید، میشید مثل بیل گیتس که به جهان خدمت میکنید. خدا دوست داره که شما ثروتمند بشید، خدا کمک میکنه که شما به گسترش جهان کمک کنید. هر چقدر ثروتمندتر بشی، نیکوکارتر میشی. باور کن من الان میتونم به خانواده خودم کمک کنم، من الان میتونم برای هر کم از خواهران، برای مادرم یه خونه بخرم، خیالم راحت بشه که اونو جایی از خودشون دارن. من الان میتونم به خانواده خودم کمک کنم، من الان میتونم برای مادرم که بنده خدا خب سنی ازش گذشته، هر ماه یه در واقع مبلغ مناسبی براش توی حسابش بریزم که بگم مادر جان هر کجا رو دوست داری برو بگرد، برو تفریح کن، برو لذت ببر و نگران مسائل مالیش هم نباش. من الان میتونم این کارو برای مادرم انجام بدم. من قبلا میتونستم، قبلا تمام تلاشم بود که فقط باری بر دوش مادرم نباشم، مشکلاتشون رو زیادتر نکنم. الان من در جایگاهی قرار گرفتم که میتونم بهترین هدیه ها رو برای خواهرام بگیرم، میتونم براشون ماشین بخرم. الان من میتونم این کار رو انجام بدم، قبلا میتونستم این کار رو انجام بدم. مطمئن باش اگر بتونی این باور رو تغییر بدی، به صورت ریشه دار بتونی تغییرش بدی، زندگیت از این رو به اون رو میشه، جریانی از ثروت وارد زندگیت میشه. حالا یه مثال بزنم برای دوستی که میگه آقا شما چطور مثلا بقیه در شهرهای مرزی فلان بدبخت بیچاره چطور میتونی خوشحال باشی و اینا، و ای کاش که شما تو ایران بودی و کمک میکردی به اونایی که توی شهرهای مرزی ان و دسترسی به اینترنت ندارن و این صحبت ها. اولا من قبلا گفتم که هر کسی که اراده کنه که تغییر کنه جهان، من کی باشم، خداوند از طریق دستاش به اون کمک میکنه، خیلی 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 بهتر از من، خیلی خیلی بهتر از من. پس معمولا این کلن این فرضیه که آقا من مثلا بخوام کسی رو تغییر بدم یا بخوام تأثیر در ایران یا جهان داشته باشم کلن منتفیه. نه، من میتونم زندگی خودم رو تغییر بدم، اونایی که هم جهت میشن با من، منو پیدا میکنن از یه طریقی، سایتی یا هر چیز دیگه‌ای، بعد حرفای همدیگر رو میشنویم و با هم این مسیر رو ادامه میدیم. هر وقتم که هم فرکانس نباشیم از همدیگه جدا میشیم. خب این از این داستان که اینقدر در مورد صحبت کردم که دیگه نمیخوام صحبت کنم. ولی در مورد این مثالی که گفته بودن که آقا مثلا بقیه بدبخت ها و بیچارات طور تو میتونی مثلا خودت خوش باشی، فرض کن یه کلاسیه، معلم داره درس میده، بچه هم دارن گوش میکنن، یه سری ها بهتر گوش میکنن، یه سری کمتر گوش میکنن، یه سری بازیگوشی میکنن، یه کسی نمرش خوب میشه، معدلش خوب میشه، میگن آقا شما معدلت شد مثلا رتبه اول کلاس، ما این ماشین رو برای شما خریدیم، بعد بورسی هم بهت میدیم بری فلان کشور درس هم بخونی، نمیدونم فلان امکانات هم بهت میدیم، شهری هم ازت نمیگیریم، این همه هم لباس و کت و شلوار و کیف و کفش و مسافرت خارج از کشور و این ور و اون ور هم برای شما مهیا کردیم. بعد بقیه بچه ها یا یه سری از بچه ها که نمره خوبی نگرفتن میان میگن تو چطور دلت میاد واقعا بری مثلا بورسیه بشی بری فلان کشور در حالی که ما نمیتونیم بریم، چطور دلت میاد فلان کفش رو بپوشی در حالی که ما نمیتونیم، چطور دلت میاد فلان تفریحو داشته باشی یا فلان امتیازی که بهت دادن و ازش استفاده کنی در حالی که ما نداریم اون امتیازو. واقعا این موقع این بچه باید چی بگه؟ واقعا چی باید بگه؟ باید بگه راست میگید، من شهریه‌مو که خودم دیگه پرداخت میکنم ولش کن، بورسیه‌ام که نمیرم، این هدیه‌ام میذارم توی جوب یا میدم مثلا به کمیته امداد، هیچ ازش استفاده نمیکنم. این جواب واقعا باید بده؟ یا جواب درست اینه که بابا من خب درس خوندم اون موقع شما داشتید مسخره بازی می‌کردید، من داشتم مطالعه می‌کردم، ما که شما داشتید چه می‌دونم تو سر و کله هم دیگه می‌زدید، من داشتم بحث‌های علمی با استاد می‌کردم، اون موقع که شما داشتید منو مسخره می‌کردید، من داشتم در واقع سوال از استاد می‌پرسیدم. خب این نتیجه رفتارهای من، نتیجه اعمال من، نتیجه‌اش این شد، شما نکردید اون کارا رو، خب نتیجهش اون شده. مگه من مقصرم که شما اون نتیجه گرفتید من نتیجه گرفتم؟ من نتیجه رو برای خودم گرفتم، حالا از نتیجه خودم استفاده نکنم بخاطر شما اون نتیجه نگرفتید. یعنی این نگاهی که خیلی ها دارن که آقا چطور افراد میتونن خودشون در شادی باشن بقیه در فقر باشن، دقیقا مثل همین مثاله. هر کسی رو نتیجه اعمال خودش رو میگیره. چرا فکر میکنیم که مثلا اون کسی که نتیجه خوب داره میگیره باید به بقیه که نتیجه بد دارن میگیرن مثلا بیاد از نتیجه خوب خودش صرف نظر کنه، خودش بره تو بدبختی و ناراحتی باشه به خاطر اینکه بقیه تو بدبختی و ناراحتی هن؟ مگه به این شکل کمک میکنه به اونا غیر از اینکه اوضاع رو خرابتر میکنه؟ ما باید یاد بگیریم که نتیجه خوب تو زندگیمون بگیریم و الگویی بشیم برای دیگران که نتیجه خوب میخوان بگیرن. اگر همون فرد توی کلاس، توی دانشگاه، توی مدرسه به همچین شرایطی میرسه، سال بعد همونه که درس نمیخوندن با انرژی و با ایمان بیشتر درس میخونن، میگن ما هم میخوایم به همون جایی برسیم که اون دفعه قبل رسید و تونست اون بورسیه رو بگیره، اون امکانات رو بگیره، اون نمیدونم پاداش ها رو بگیره، ما هم میخوایم به همون جا برسیم. چرا؟ چون دیدن نتایج خوب و عالی اونو. من دوست دارم که نگاهمون در مورد این مسائل تغییر کنه. باور کنید، من قبلا هم گفتم، با دلسوزی کردن برای افراد به افراد کمک نمیتونید بکنید. هر کسی هر کجایی هست، بازم میگم جای درستشه، نه برای خودت دلسوزی کن نه برای دیگران دلسوزی کن، نمیتونی بهشون کمک کنی. اگر میخوای کمک کنی روی خودت کار کن، خودت قوی شو، خودت به جایی برس، بعد اون وقت میشی الگویی برای دیگران. دوستم داشتی کمک کن. در مورد خودم، من خانواده خودم تا جایی که بتونم در واقع در خدمتشونم هستم، نوکرشونم هستم، تا هر جایی که بتونم، تا هر کجایی که بتونم واقعا در خدمتشون هستم. و این اون چیزیه که من برداشت من از قرآن بوده که بارها و بارها خداوند گفته به خیشاوندان خودتون اولین در واقع انفاقی که میخواید بکنید، زکاتی که میخواید بدید به خیشاوندان خودتون باشه. من سعی میکنم که این موضوع در مورد خودم رعایت کنم و خدا رو شکر، خدا رو شکر توی این مسیر خوب حرکت کردم، خدا رو سر ازا مرتبه شکر دوستای خوب مثل شما دارم. من یه تشکر خیلی خیلی ویژم تو یادم نرفته از دوستانی داشته باشم که تو بخش عقل کل دارم فعالیت میکنم و جواب میدم به دوستان. واقعا من لذت میبرم از جوابایی که دوستان به سوالات بخش عقل کل میدن. یک جا، یک مرجع، یک نمیدونم چی بگم، یه جایی که گوهر و طلا داره ازش میباره. اینقدر دوستان جوابای خوبی دارن به دوستانی که سوال میکنن میدن. بهتون پیشنهاد میکنم بخش عقل کل و فعال نگه دارید، بقیه دوستانتون هم بگید اگه سوالی دارن، مورد دارن، اونجا بپرسن، دوستان بهشون کمک میکنن. خیلی خیلی معدنی از جواهر و الماس بخش عقل کل سایت ما. خیلی تشکر میکنم، خیلی خیلی زیاد. انشالله که هر کجا هستید در پناه الله یکتا شاد و سالم باشید. یارتون باشه وقتی در مورد قوانین صحبت میکنید، وقتی در مورد قوانین مینویسید، وقتی در مورد قوانین سپاسگزار هستید، وقتی میاد نظراتتون رو میذارید و وقتی به دیگران در بخش عقل کل پاسخ میدید، دارید به خودتون کمک میکنید، دارید به خودتون کمک میکنید. اونایی که میان موفقیتشون توی سایت مینویسن، به خدا دارید اولین کاری که میکنید به خودتون دارید کمک میکنید که موفقیت بیشتری داشته باشید. من حالا این لابلا اینم بگم، من داشتم دیروز پرسه میکردم که هر بار که خانواده به من زنگ میزنن من فقط در مورد موفقیت هم صحبت میکنم، در مورد اتفاقات خوبی که افتاده تو زندگیم، در مورد سپاسگزاریام صحبت میکنم. بعد داشتم فهم میکردم، گفتم ببین سالهاست، نمیدونم چند وقته که من بهم زنگ میزنن دوستانم یا خانواده‌ام بهم زنگ میزنن، من دارم فقط در مورد موفقیت هم صحبت میکنم. و یکی از دلایلی که هر روز موفق‌تر و شادتر و اتفاقات بهتر برام میفته اینه که من با عشق و با لذت در مورد شادیام، در مورد موفقیتام با بقیه صحبت میکنم. اصلا یه جوری شده که دوستام زنگ میزنن، این مثل یه سریال شده، مثلا یه قسمتو دیدن، مثلا 10 قسمتشو دیدن تا حالا، قسمت موفقیت‌های مثلا من، بعد زنگ میزنن قسمت 11 میگن خب مثلا تو این هفته یه دیت اتفاقی برات افتاده، بعد من مثلا با ذوق و شوق میگم این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، این کارو کردم، این موفقیت کسب کردم، اینجوری شده، یا به خانواده. بعد گفتم ببین من همین که دارم در مورد موفقیتام صحبت میکنم، همیشه هی جهان موفقیت‌های بیشتری برام به وجود میاره که من تو تماس‌های بعدی بتونم در مورد اونها صحبت کنم. هی اتفاقات جدید، هی آدم‌های باحال‌تر، هی موقعیت‌های بهتر، هی صحنه‌های زیباتر، هی مسافرت‌های قشنگ‌تر، هی لحظات جذاب‌تر برام به وجود میاره تا بتونم در مورد اونها صحبت کنم. برعکس افرادی که وقتی تماس می‌گیری در مورد بدبختی‌هاشون و در مورد مشکلاتشون صحبت می‌کنن و اون دوستانی که دارن در مورد موفقیتشون توی سایت می‌نویسن دقیقاً دارن همین کارو می‌کنن و بهتون قول میدم اگه این کارو ادامه بدید هر روز صحبت‌های بیشتری دارید که در مورد موفقیتتون بنویسه توی سایت و بقیه ایمانشون قوی‌تر بشه، بقیه نظر بزنن زیر نظر شما. و باز هم سپاسگزارم بابت همه دوستانی که توی ایران دارم. خداوند رو سپاسگزارم. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد باشید، سالم باشید، ثروتمند باشید و سعادتمند در دنیا و آخرت. فعلا خدا نگهدار.